روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد، ای سبدهاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیاییم و زندگی کنیم. این اپیزود 34 از پادکست ادونچر و تجربه است. امروز پنجشنبه 25 آبانه. روزا مثل برق و باد میان و میرن. 8 اپیزود از فصل دوم پادکست همراه مهدی و اشکان عزیز بودیم. از تجربه های سفر به دور ایرانشون در نوار مرزی بهره مند شدیم و این اپیزود آخرین اپیزودی هست که احتمالاً در این فصل همراهشونیم. اینجا با خیلی از دوستان آشنا شدیم، آدم‌هایی که دل‌های بزرگی داشتن و پا در سفرهای دور و دراز گذاشتن. از طرف خودم خیلی خوشحالم که واسطه‌ای بودیم برای یه تعریف دوستانه و بیان مجدد خاطرهای سفر این عزیزان، و از همه مهمتر خوشحالیم که کم کم این پادکست کمک کنه به جمع شدن بیشتر و بیشتر دوستانمون و یه اجتماع خوب و باصفا. اگر از پادکست ادونچر و تجربه خوشتون اومد و احساس کردید میتونه برای آدمای دیگه مفید باشه، حتما به دوستاتون معرفی کنید. این اپیزود اختصاص داره به جواب سوالایی که در پیج اینستاگرام پرسیدید در رابطه با سفر با موتور، که همسفرامون در این 8 اپیزود پادکست قراره بهشون پاسخ بدن.
در مورد میزان استراحت و راید مسیر صحبت کن.
عرض به خدمتتون که میزان استراحت و راید به شخص بستگی داره، ولی چیزی که من تو تجربه‌های سفرم بهش رسیدم بوده که 400 کیلومتر یه تیک نشستم رو موتور و گاز دادم، ولی این کار کاملا اشتباهه. شما هر 100 کیلومتر، 90 کیلومتر، 80 کیلومتر در حدود نیم ساعت، 20 دقیقه یا یک ربع استراحت کنید. من خودم الان اگر بخوام سفر کنم هر 100 تا 150 کیلومتر نیم ساعت استراحت میکنم، به خاطر اینکه بدنتون رفرش بمونه و وقتی که به مقصد میرسید بدن کوفته و له شده ای نداشته باشید و صدای موتور یه تک توی گوشتون نپیچیده باشه.
برای من چیزی که مطلوبه به عنوان ترک نشین موتور، هر 40 دقیقه یک ربعی استراحته که بتونم به کمرم، لگنم و ساق پاهام، دستام و همه اینا استراحت بدم و خوابم نگیره پشت موتور، که چون من خودم اگر رانندگی نکنم قطعا حوصله‌ام سر میره، گرما باعث این میشه که خواب آلوده تر بشم. چندین بارم پیش اومده که من چرتم برده، خوابم گرفته، خوابم برده پشت موتور، که این خیلی چیز خطرناکیه. واسه همین هلوهوش هر نیم ساعت، 40 دقیقه، 10 دقیقه، یک رو به نظر من استراحت لازمه. استفاده از مپ گوشی.
خب استفاده از مپ گوشی، بچه اصلا یه مبحثی داره توی بحث نقشه که شما باید یه سری مپ آفلاین رو یاد بگیرید، یه سری مپ آنلاین رو یاد بگیرید. خب اینا جفتش مکمل هم دیگه است. جایی که آنتن دارید راحت میتونید از مپ آنلاین استفاده کنید و جایی که آنتن ندارید از قبل باید برنامه‌ریزی کنید و از مپ های آفلاین استفاده کنید و موقعیت مکانی، یاد گرفتن موقعیت مکانیتون که موقعیت جغرافیاتون، طول و عرض جغرافیاییتون چه جوریه که اگر یه موقع جای گیر بکنید بخواید به کسی نقطه‌ای که الان توش قرار دارید رو اعلام کنید و اینکه اصلا کلا نقشه خوانی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های لیرهای مختلف نقشه رو خوندن، اینا برای کل کسایی که طبیعت گردی میکنن، کوهنوردی میکنن و ماجراجویی میکنن، ماشین، موتور، هیچی فرقی نمیکنه، سایکل توریستا، همه اینا باید تسلط کامل روی نقشه رو داشته باشن.
نقشه خوانی چیزیه که هم جون خودمون رو میتونه نجات بده، هم جون دیگران رو، و اینکه بتونیم ارتباط داشته باشیم با نقشه، بلد باشیم ازش استفاده بکنیم، هم آفلاین هم آنلاین، و اینکه خیلی از وقت‌ها خیلی از چیزایی که می‌خوایم پیدا بکنیم و احتیاج داریم بهش یا نیاز شاید پیدا بکنیم از طریق نقشه برای ما میسر میشه. نه تنها مسیر پیش رومون رو باید مشخص بکنیم و اطلاعات در موردش داشته باشیم، بلدش باشیم، حالا هم خوندنش و هم خط گذاری کردنش رو، مسیری که طی کردیم هم همیشه باید مشخص و واضح باشه، برای اینکه اگر یه مسیری رو رفتیم به هر دلیلی به یه مشکلی برخوردیم و گم شدیم یا هر چیز دیگه چیزی نیاز بود، بتونیم از همون مسیری که اومد یا وسیله از همون افتاد به هر طریقی، بتونیم اون مسیر رو برگردیم و از همون خط دوباره طی بکنیم اون مسیر رو.
این همین خطی که مهدی داره ازش صحبت میکنه، همون ترک کردن مسیره. به این قضیه اگه توی خارجی هم، یعنی توی به زبان انگلیسی بخواید سرچ کنید، ترک کردن توی مپ بهش میگن، که شما خط مسیری رو که دارید طی میکنید رو روی جی پی اس میندازید و روی نقشه‌تون ثبت میشه و شما اگر دوباره بخواید برگردید میتونید برگردید رو همون مسیر، دوباره برگردید سر جای اولتون. و اینکه ما چقدر باید روی موتور به مپ دقت کنیم، ببینید آقایان، توی مسافتایی که شما سرعت بالایی دارید مپ رو میتونید داشته باشید و توی هدستتون ست کنید، حالا یا جلوتون بذارید، ولی ترجیح بدید زیاد به مپ توجه نکنید، یعنی بدونید که مثلا 50 کیلومتر جلوتر یه دونه دست راست باید برید، میدونید چی میگم، یعنی هی ذهن و حواس خودتون رو پرت نقشه نکنید، یه جورایی سعی کنید نقشه رو گوشه ی چشمتون داشته باشید. من خیلی از بچه‌ها رو دیدم انقدر میرن توی نقشه که اصلا منحرف میشن، میان وسط جاده برمیگردن، با ماشین و موتور هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما باید یه جوری با نقشه ارتباط برقرار کنید که بدونید مثلا من الان میخوام از در خونه برم تا سعادت آباد، میدونم که الان باید برم چمران، میدونم باید برم به سمت شهرک غرب، یا اینکه اصلا برم توی نیایش، برم نیایش و برم تابلوی فلان پاک نژاد و برم بالا. اینو خب توی نقشه دقیقا میتونین داشته باشین، شما میدونین که فلان تابلو رو، فلان خیابون رو باید برین تو، یا فلان مسیر رو از اتوبان باید خروجی بزنید بیرون. اینها رو از قبلش یه مسیر رو نگاه کنید، اینو متوجه میشید و دیگه نیاز نیست سرتون همش توی نقشه باشه، استرس نقشه رو روی راید داشته باشین یا توی ماشین یا با سایکل وقتی هستین.
البته برای مسیرهای خاکی معمولا باید سعی بکنیم یا از کسی کمک بگیریم که حالا همراه ماست، یا اینکه روی هدست ست بکنیم یا سرعت رو پایین بیاریم تا بتونیم از مپ خارج نشیم.
دقیقا، یعنی وقتی من گفتم اون بحث اتوبانی بود که سرعت بالا و ذهنتون پراکنده به جای دیگه نباشه، بیشتر تمرکزتون توی جاده باشه، ولی تو مسیرهای خاکی چون سرعت میاد پایین در حد بین 20 تا 40 تا 50 نهایت هم میشه، میتونید یه خورده با مپتون ارتباط بیشتری برقرار کنید و با بیشترم جاده‌های خاکی باید با مپ آفلاین ارتباط برقرار کنید و خیلی راحت میتونید مسیرتون رو پیدا کنید بدون مپ. خواهش میکنم ازتون جاده‌های فرعی رو نرید، گم میشید، دردسر درست میکنید، چه برای خودتون چه برای دیگران و خانواده‌هاتون، و باید بیان پیداتون کنن. و خیلی از دوستانی بودن که رفتن و پیدا نشدن و از بین رفتن. خیلی مراقب باشید، بدون نقشه جایی نرید. هر کسی هم میگه بابا اینا رو ولشون کن، نقشه اصلا مهم نیست،
قرتی بازیه،
بدونید که آدم کم سواریه تو بحث طبیعت گردی.
در مورد سوار و پیاده شدن از موتور،
خب موتور وقتی که میخواین شما سوار پیاده شین، وقتی که باکس دارین یا باکس ندارین خیلی متفاوته داستان. باکس که ندارین خب خیلی معمولی مثل موتورهای معمولی پیاده میشید و پاتون از روی زین میارید این ور و خیلی راحت پیاده میشید. ولی وقتی که باکس دارید جکتون رو بزنید، موتور رو وزنش رو بیشترش رو بندازید رو جک، به جکتون حتما اطمینان داشته باشید. جک موتورتون رو همیشه بررسی کنید، زاویه نگرفته باشه، بیش از اندازه باز نشده باشه، از روی شاسی جوشش جدا نشده باشه. اینا خیلی مسائل مهمیه، چون یهو موتور میفته و شما بین موتور و وزن و اینا همه چی گیر میکنین تو هم دیگه. و اصولا برای سوار شدن مهدیه همیشه من اول مهدیه سوار میشه، وقتی که بار روی موتوره، موتور روی جک، مهدیه اول سوار میشه و بعد من سوار میشم. و وقتی هم میخوایم پیاده شیم همینجور اول من پیاده میشم و با پای راستم که روی زینه محکم موتور رو نگه میدارم و دوتا دستام، بعد مهدیه جاشو میشینه روی جای من و پیاده میشه.
البته اون موقعی که حوصله داره اشکان، که خیلی از وقتا هم اتفاقا مقاومت میکنه نسبت به یه همچین چیزی
و میگم باید مثل اسب سوار پیاده بشین.
برای ترک نشین واقعا مثل اسب سوار شدن و پیاده شدن خیلی مهمه. اینکه کسی که
نه اینکه خودمون شبیه اسب باشیم، شبیه اسب یعنی وقتی جوری که سوار اسب میشیم، اینه منظور، اینه برداشت اشتباه نشه، چون یه دفعه به یه بنده خدایی گفتم، گفتم مثل اسب سوار شو، گفت اسب خودتی.
برای حفظ تعادل خیلی خوبه که قبل از اینکه سوار و پیاده بشن و بار سنگین روی موتور گذاشته بشه، همیشه یه چند دقیقه تجربه این رو داشته باشیم که چجوری میشه روی نقطه ثقل موتور رو و اون تعادل موتور توی دست حتی ترک نشین هم قرار گرفته باشه. وقتی که بهش واقف باشه خیلی بهتر میتونه اون تعادل رو برقرار کنه. برای سوار و پیاده کردن لوازم هم چک کردن این خیلی مهمه که این اولا که تعادل بین سمت راست و چپ و جلو عقب موتور برقرار بشه، و دومم این که موقع خالی کردن و پر کردن وسایل همیشه حواسمون باشه که تعادل موتور به هم نریزه. مثلا وقتی که داریم فشار میاریم برای بستن باکس یا حالا ساکی که روی موتور هست، رکبکی که روی موتور قرار ببندیم، فشار برخلاف جک و روی جایی که عدم تعادل موتور هستش فشار داده نشه.
مثلا اگر جکتون سمت چپه و موتور به سمت چپ خوابیده، شما سمت چپ رو انقدر سنگین نکنین که موتور به سمت چپ بلند شه، یا سمت راست رو انقدر سنگین نکنین که موتور به اون ور بخوابه. منظور مهدیه دقیقا اینه، وزن، تعادل وزن رو دو طرف برقرار کنی، چه جلو چه عقب.
یه چیز دیگه هم وزش باده که خیلی مهمه. موقع سوار و پیاده شدن خیلی باید مراقب باشیم که وزش باد به کدوم سمت داره ما رو سوق میده. در مورد اینکه اگر یه وقتی هم موتور افتاد، بیشتر از همه چیز مخصوصا برای موتور ادونچر کلن چون گارد کشی شده است خیلی اتفاق بدی نمیفته، ولی اگر به هر دلیلی افتاد، روش بلند کردن و آسیب نزدن به بدن رو هم حتما سرچ بکنید.
آره، موتور وقتی ادونچر میخواد بیفته به علت گارد کشی و اینا، شما نگران دست و پاتون نباشین، چه ترک نشین، چون ترک نشین باکس ها ازش مراقبت میکنه و نمیذاره پای تکنشی آسیب ببینه. منی هم که همیشه جلو میشینم، وقتی که موتور میخوابه پام بین موتور گیر نمیکنه، پس خیلی راحت وقتی که موتور داره میفته خیلی آروم موتور رو بخوابونیدش. میدونین چی میگم؟ یعنی وقتی یه جایی صحنه ای داره براتون پیش میاد، نه تو سرعت نمیگم، اما تو سرعت اصلا دست من و شما نیست، هر جوری موتور دلش بخواد عمل میکنه، ولی توی صحنه های خاکی یا یه جایی میخواین دور بزنین، تعادل موتور از دستتون میره. خب دور خیلی آروم شما موتور رو تو همون حالت ول کنید، فقط گاز دستتون رو گاز نباشه، تا جایی که میتونید دکمه خفه کن قرمز موتور رو بزنید که موتور خاموش شه. یه موقع مثلا وقتی که موتور خوابید گاز نخوره بچرخید و خیلی راحت موتور رو بندازید زمین، هیچ اتفاقی نمیفته و خیلی راحت هم میتونید بیایید ازش بیرون.
البته اگر که گارد و باکس مناسب و استاندارد باشه، استفاده از آینه موتور.
خب استفاده از آینه موتور، ببینین آینه به همون اندازه‌ای که میتونه جون شما رو نجات بده به همون اندازه میتونه جون آدمو بگیره. چه جوری؟ شما وقتی که همش حواستون تو آینه های راست و چپ باشه، من بارها و بارها دیدم که بچه ها به جلو توجهشون کمتر میشه، همش حواسشون اینه که ببینم پشت سریشون داره چیکار میکنه، و شما باید پشت سریتون رو توی آینه داشته باشید. این خیلی مهمه که وقتی توی قطار مسیر با ماشین یا با موتور حرکت میکنید، همسفرتون رو باید تو آینه تون داشته باشید، ولی توی نیم نگاه، نه اینکه هی زول بزنید تو آینه بهش. و اینکه سرتون رو نچرخونید موقعی که از آینه هاتون در گوشه چشمتون آینه رو داشته باشید، و وقتی میخواید سبقت بگیرید سرتون رو نچرخونید، نگاه سمت چپتون بکنید، به خاطر اینکه این قضیه احتمال این داره ماشین جلویتون روی ترمز بزنه و شما محکم برید توی ماشین جلویتون. ولی وقتی که گوشه چشمتون داشته باشید خیلی راحت میتونید سبقتتون رو بگیرید، راهنماتون رو بزنید، بیایید تو سبقت و دوباره از توی آینه نگاه کنید، ماشین که تموم میشه برگردید توی خط خودتون. این خیلی نکته مهمیه بچه ها، خیلی زول به آینه نزنید و توی آینه زیاد دقت نکنید.
ولی همیشه باید حواسمون به همسفرمون باشه، اگر جلوتر هست فاصلمون رو باش رعایت بکنیم، خیلی نچسبیم بهش، خیلی نزدیکش نباشیم، مخصوصا توی سربالایی یا سرپایینی و مسیرهای خاکی باید خیلی رعایت بکنیم فاصلمون رعایت بشه و اینکه از دیدمون هم خارج نشه. از اون طرف هم کسی که جلوتر حرکت میکنه همش باید سر پیچه ها، سر حالا جا به جایی مسیر یا هر چیزی که هستش، با گوشه نگاهش توی آینه نفر قبلیش و نفر پشت سریش رو مراقب باشه،
رصدش کنه به عبارت.
آره دقیقا. راننده های دیگه، رفتار با راننده های دیگه،
ببینید رفتار با راننده های دیگه، چیزی که من همیشه به بچه ها میگفتم، اکثرا بچه هایی که الان ادونچر هستن و موتوراشون رو تجهیز کردن، پروژکتورهای 40 واتی گذاشتن که نور به شدت زیادی داره و راننده های روبرو و راننده هایی که میرن پشت سرشون رو خیلی اذیت میکنه. اولین چیزی که نباید روشن کنی تو جاده‌های معمولی، چون دیده کافی میتونید داشته باشید با پروژکتورهایی به حالت نور پایین، اینه که راننده ها رو از لحاظ نور اذیت نکنید و کلکل بی خود توی جاده ها نکنید. با راهنما بیاید توی سبقت و با راهنما برگردید، لاین کسی رو نبرید، و از راننده های محترم هم من خواهش میکنم که حواسشون به موتور باشه. موتور سوارها روی دو چرخن و روی دو چرخ بسیار نازکن، شما روی چهار چرخ پهن هستید با ترمز قوی تر، ما توی ترمز ضعیف تر و بسیار حساس تریم ما توی در رفتن موتور و توی از دست دادن تعادل. و تنها چیزی که میتونم به همه موتور سوارا و دوستام تجربه خودم رو بهشون انتقال بدم اینه که با ماشینای دیگه سعی کنید درگیر نشید و هی درگیری ایجاد نکنید. اگر میبینید ماشینی داره سر به سرتون میذاره، ترمز کنید، وایسید، بذارید بره. همون کاری که من با تریلی چند بار کردم، حالا شاید اون یه آدم انقدر مریض باشه بخواد اذیت کنه، ولی خب شما تا جایی که میتونید سعی کنید ازش دوری کنید.
رعایت کردن فاصله طولی و عرضی باعث میشه که سفر سیف و امنی رو انجام بدید. در مورد باد، بارش، برف و بارون،
در مورد بارش اینو بهتون بگم که حتما لباس‌های ضد آب همراهتون داشته باشید، پانچو، لباس‌هایی که دوختشون از پشت آپارات داشته باشه و ضد آب باشه، آب بیش از اندازه به بدنتون نفوذ نکنه، ترجیحاً کاپشن موتور سواری برزنت باشه، یه جایی برای واترپروف کردن موبایل و اینجور چیزاتون توی بحث موتور سواری حتما همراهتون باشه. سعی کنید به موتورتون اطمینان داشته باشید که اگر و اگر میدونید ممکنه خاموش کنه، نحوه این که چجور این خاموش شدن رو اصلاح کنید و آبی که رفته رو سر وایر شمعتون و اینها رو چجوری خوش کنید و راهی بشید. توی برف سعی کنید سر پیچ ها ترمز نگیرید و سعی کنید با دور خود موتور با آرامش گاز بدید، به هیچ عنوان گاز یهویی ندید، چون موتور توی برف و یخ به شدت تهش زود در میره و توی خیسی هم اینجوره ها. بارون اولی که میزنه سعی کنید مراقب باشید، چون تمام چربی روی آسفالت به حالت سرسره میشه و لاستیک گیرایش با آسفالت کمتره. در مورد باد هم بهتون بگم، بادهای موافق داریم، مخالف داریم و بادهای مورب کج داریم. باد مخالف که مخالفه و از روبرو بهتون میخوره و سرعتونو، یعنی انرژی بیشتری از موتور میگیره و سوخت از شما میگیره و انرژی بدنی بیشتری. باد موافق بیشتر به شما حال میده و شما رو بیشتر سوق میده تو سرعت و پیمایش مسیرتون. ولی باد کج، بچه ها توی باد کج از هر طریقی سعی کنید همیشه موتور رو توی زاویه‌ای نگه دارید، نترسید، هول نکنید، با فرمون زیاد بازی نکنید. بازی کردن با فرمون باعث میشه تعادل موتور بیفته تو لرزش و توی ویبره میشه موتور. سعی کنید با یه شیب ملایمی موتور رو حفظ کنید و به سرعتتون ادامه بدید.
زمانی که باد شدید میشه، تا جایی که امکان داره باید مسافت رو کوتاه‌تر انجام دادیم، طی بکنیم. حالا اگر مجبور باشیم که از اون باد طوفان بگذریم، همیشه باید مراقب باشیم. و اینکه روی اپلیکیشن هایی که روی گوشی میتونیم داشته باشیم، این جهت باد و کلن آب و هوا رو باید چک بکنیم قبل از اینکه توی جاده بیفتیم.
یه سری برنامه‌ای هست بچه ها که میزان بارش، میزان باد، اینجور چیزها رو به شما میگه و شما میتونید اینا رو قبل از سفرتون تا چهار روز آیندهش چک کنید که توی چه مسیری، تو چه بادی و با چه سرعتی و با چه جهتی داره وزیده میشه بادتون و بارشتون. به همین شکل میزان بارش چقدر، برف دارید یا ندارید، درجه هوا چقدره و همین دیگه. اینا رو اگر دقت کنید بهشون، خیلی کمتر تو این گرفتاری ها میفتید.
حمل موتور با قطار
شما میتونید برید سامانه رجا و بلیتش رو تهیه کنید، یا میتونید برید انبارتوشه های هر شهری که خودتون هستید. مثلا ما تهرانیم، الان انبارتوشه تهران به یه سری از شهرها دارد و یه سری از شهرها ندارد. موتورتون رو سعی کنید آینه هاش رو باز کنید و تلق جلوتون اگر بلند و شکننده است بازش کنید. کلاتون رو به هیچ عنوان به قطار ندید و لوازمی هم که به قطار میدید و همه رو پلاستیک پیچ کنید و بدید. مثلا ما سری آخری که فرستادیم به بندر عباس، با کادو پیچ کردنش و پول بیمش و همه اینا تا بندر عباس حدود 1,300,000 تومان شد، ولی قبلا خب این عدد روی 400-500,000 تومان بود، خیلی به صرفه تر بود با قطار بردن. من خودم ترجیح میدم مسیرهایی رو که مثلا از اینجا بخوام برم تا بندر عباس به جز استهلاک برای من چیزی نداره، بیشتر سعی میکنم زمانی رو که میخوام توی حاشیه ها طی کنم و توی شهرهای مختلف وقت بگذرونم، دوست دارم سوار موتور باشم. و این بعضی موقعی مسیر رو انقدر رفتیم و اومدیم دیگه تکراری شده و من خودم ترجیح میدم موتورم رو با قطار بفرستم.
خب این باعث میشه که توی وقت خیلی صرفه‌جویی بشه، زمان بیشتری رو داشته باشیم واسه گشت و گذار، ولی خب قطعا یه چیزی رو از دست میدیم و یه چیز دیگه رو به دست میاریم.
دقیقا، ممکنه یه سری چیزها رو بتونیم ببینیم توی اون مسیر که قبلا نمیدیدیم و الان بتونیم ببینیم. ولی خب از اونورم چیزهایی که به دست میاریم خستگی نداشتن، مثلا 1,200 کیلومتر 300 کیلومتر رو میخوایم یه دفعه طی کنیم توی دو روز، این خودش یه برای اول شروع سفر یه خستگی خیلی زیادی به تن شما میذاره.
از اون طرف هم معطلی میتونه داشته باشه، حتما اینا رو باهاشون چک بکنین که چه زمانی موتور شما میرسه به اون لوکیشن مورد نظر، براش برنامه ریزی کرده باشین و اینکه لوازمتون رو مراقب باشین تا جایی که میتونین سوار موتور نذاریدش، یعنی جدا کنین، با خودتون حمل بکنین. و مسئله دیگه ای هم که به ذهنم میرسه اینه که برای خیلی از شهرها امکان این وجود نداره که مثلا با قطار بخواییم بفرستین، حالا باربری میخواییم بفرستین یا هر چیز دیگه ای. این تفاوت بین ساعتی که خودتون میرسین و تفاوت اون زمانی که موتور به دست شما میرسه، حتما باید براش برنامه ریزی شده باشه.
یه نکته دیگه که اینجا هم باید بهتون بگم اینه که انبارتوشه توی تهران 24 ساعت است و توی شهرهای دیگه یه ساعت کار مشخص دارن. یه دونه این نکته بود، یه دونه هم باربریایی که میتونی موتورتون رو بدیم باش ببرن. موتورهای ادونچر به خاطر ارتفاع بلندش مثل تریل هست و عرض زیادش فقط توی اتوبوس‌های من جا میشه، منه نمیدونم کدومه، ولی من باکس و جعبش میتونه دقیقاً ایستاده موتورتون بره داخل بدون اینکه مثلا چیز باشه مشکلی بخوره. و دومین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که بنزینتون هر وقت میخواییم ببرید تحویل بدید تقریبا چراغ روشن باشید و ته ته باکتون یه بنزینی باشه که حالا بعدا خودتون که رفتید تو انبار توشه تحویل بگیرید توی اون شهر مقابل، باک گالونتون رو پر بنزین کنید و برید بنزین بریزید تو موتورتون و ایشالله سفر جذابی داشته باشید.
حمله سگ.
خب من توی حمله سگ نمیدونم، واقعا نمیتونم به چیزی استناد کنم، تجربه خودم رو میگم بهتون. بچه من هر وقت سگ بهم حمله کرده خب خیلی جا گاز دادم و خیلی جا هم ترمز کردم و وایستادم و سگ هم وایستاده. ولی چند وقت پیش یکی از دوستای ما به ما گفت، یعنی استوری کرد، حالا نمیدونم منظورش من بودم یا نه، ولی میگفتن که شما چی شد میگفتین ترمز کنی وایسی سگ میره، مثل که پاشو گاز گرفته بود سگ. حالا من نمیدونم اصلا چه رفتاری نشون داده بود نسبت به اون سگ، ولی من بدترین سگای گلرم که دیدم وقتی وای میسی اون هم وای میسه و فقط میخواد بهت یه جوری اعلام حضور کنه که من اینجا هستم. همین چیزی که تجربه من از سگ دارم این بوده.
تصور من اینه که صدای انجین موتور برای سگ‌ها بیشتر، حالا بقیه حیوانات هم میتونه باشه، یه بخشش آزاردهنده هستش و احساس دشمن شاید بهشون دست بده و یه بخش دیگه ایش هم یه حالت بازیگوشی و دنبال بازی رو به همراه داره. حالا هر دوی اینا بوده، خدا رو شکر ما تا حالا آسیبی ندیدیم از این قضیه، ولی خیلی جاها زیاد ترسیدیم و صدای فک سگ رو بغل پامون شنیدیم،
به هم خوردن فکش که چپ چپ میزد که میخواست پامون رو بگیره بوده. ولی واقعا نه، من تا حالا تجربهشو نداشتم و امیدوارم هم نداشته باشم، ولی خب مراقب باشین.
فاصله با حیوانا رو رعایت کردن و به سمتشون نرفتن خیلی شاید توی این قضیه کمک بکنه. و موضوع دومم این که خیلی وقتا قابل کنترل ما نیست این قضیه، مثلا وسط جاده یهو میپرن یا اینکه اصلا وسط جاده دارن حرکت میکنن. به نظرم با رعایت سرعت و ایمنی بهتر میشه آدم کنترل بکنه.
و یه تجربه دیگه هم که بهتون بگم، من از این شیوه هم استفاده میکنم، وقتی داره میاد سمتت من بوق میزنم و این از بوق یه لحظه شوکه میشه، نمیدونم چرا این اتفاق توش میفته، ولی بوق، چون صدای بوق ما هم بوق دوبل هستش به خاطر اینکه تو جاده میریم بوق بلندتری هست و این صدا یه لحظه مختلش میکنه انگار، و این تا بیاد دوباره به خودش بیاد من ردش کردم. ولی خب حالا همه اینا تجربه ایه که ما به دست آوردیم، ممکنه یکی یه جور دیگه ای تجربه کرده باشه که خوشایند نباشه.
بعد از زمین خوردن چیکار؟
بستگی داره توی اتوبان باشیم یا توی جاده باشیم یا توی خاکی باشیم. خب توی خاکی اگر باشیم که خب ضربه اونقدر سفت و محکم نیست و میتونیم خیلی راحت، اگه لباس و اینجور چیزان تنمون باشه، خیلی راحت برگردیم و موتور رو از کمر پشت به موتور بلند کنیم و همدیگر رو آزاد کنیم. ولی درباره اتوبان همه اینا به رفتار زمین خوردن موتور بستگی داره. اگر جوری باشه، من مثلا خودم وقتی که توی جاده چالوس خوردم زمین، ثانیه اول شاید 5 ثانیه اول کامل شوک بود و بعدش به خودم اومدم و سریع بلند شدم، خودم رو جمع جور کردم. و اکثر وقتهایی که میگم دوست ندارم تنها تو جاده باشم اینه که چون شما نمیدونی چه اتفاقی داره برات میفته و وقتی که رفیقت باهات باشه یا دو نفر سه نفر باشین، شما میتونید خیلی راحت همدیگر رو کاور کنید و از پشت و جلو هوای همدیگر رو داشته باشید. و در نتیجه من میگم که وقتی زمین میخورید، اولا رفتار موتور خیلی مهمه و دوم این که سعی کنید خودتون رو گم نکنید. ولی خب این یه چیز طبیعیه، رفتار مغز انسانه. منم که این حرف رو دارم الان میزنم، خودم اون لحظه اول چند ثانیه اول گم کردم.
موردی که من تجربه داشتم، یکی تصادفمون بوده که خب باید خیلی سریع مسیری، اگر بنزین موتور داره میریزه یا موتور اگر روشنه خاموشش کنیم، موتور رو صاف بکنیم، سریع به حالت ایمنتری در بیاریم موتور رو. دومین موضوعی هم که برام پیش اومده این بود که وقتی من و عشقا ما هم دیگه خوردیم زمین، اگزوز سمت پای من بود و اینکه سریع باید موتور رو به حالت ایستاده برگردونیم یا جدا کنیم از بدنمون که آسیب کمتری بخوایم ببینیم. استفاده از لباس خیلی میتونه توی زمین خوردن کمک باشه. و مورد بعدی هم این که لحظه‌ای که از موتور، یعنی توی موتور سواری، لحظه‌ای که میخواییم بخورین زمین و احساس کردین که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، سعی بکنیم که موتور رو پرت بکنیم یا از موتور بپریم بیرون.
آره، رها کنیم موتور رو، رها کنیم، فکر نکنیم باید بهش بچسبین و چیزی که هست سعی کنید غلط بخورید، یعنی به حالت غلط روی زمین. از چیزی نترسید، کلاه محافظ سرتون هست و برزنت و کاپشن هم باعث پوست محافظت و پوست بدنتون میشه. امکان شکستگی استخوان خواهید داشت، ولی نگران چیزی نباشید که، و سعی کنید غلط بخورید که خدایی نکرده با یه شیء چیزی محکم برخورد نکنید.
خیلی خوبه که قبل از استفاده از وسایلی یه پیشبینی و یه دموی واسهش اجرا بکنیم. حالا ما که توی مسافت‌های خاکی ذره بیشتر دست و پنجه نرم کردیم با این زمین خوردن و آب دیده شدیم، ولی خیلی خوبه که اگر آموزشی باشه، آموزش نحوه زمین خوردن و نحوه کنترل بعد از زمین خوردن، خیلی به نظرم کمک میتونه بکنه برای سلامت بیشتر بدن. یه موضوع دیگه هم این که مخصوصا ترکنشین باهاش مواجه میشه اینه که مچ پاش وقتی که داری میخوری زمین، پا تو از روی رکاب برداری و روی زمین بذاری. این خیلی آسیب زننده است، این خیلی اتفاق بدی ممکنه که بیفته. شما تا جایی که میتونین باید خودتون رو محکم روی صندلی حفظ بکنین، روی اون زین حفظ بکنین و جایی که دیگه میبینین کاری از دست آدم بر نمیاد و قطعا داریم زمین میخوریم، اینه که خودمون رو پرت بکنیم، موتور رو از خودمون دور بکنیم. شرایط کمپ، نکات مهم کمپ.
شرایط کمپ خیلی مهمه. شرایط آب و هوایی، وزش باد، سطح زیر زمین، یعنی جایی که شما میخواید کمپ کنید حتما حتما جایی صاف باشه که میخواید بخوابید، شیب نداشته باشید. سعی کنید بررسی کنید که فضولات حیوانا زیاد اونجا نباشه، چون نشون دهنده اینه که یعنی دام میخواد بیاد از اونجا رد شه اگر فضولات بیشتر زیادتری دیدید. و عرض به خدمتتون که
حشرات گزنده اونجا وجود داره.
آره، در چادرتون رو حتما ببندید وقتی دارید کمپ رو به پا میکنید. نکته بعدی اینه که طلوع و غروب خورشید رو حواستون باشه که رو به طلوع خورشید سعی کنید موتورتون رو جوری بذارید یا ماشینتون رو جوری بذارید که وقتی که خورشید طلوع میکنه مستقیم روی چادرتون آفتاب نیفته. خوراکی هایی که توی کمپتون خوردید شب قبل رو سعی کنید خیلی دورتر از کمپتون بذارید که حیوانی چیزی وقتی میاد سر وقت اون خوراکی هاست نیاد سمت چادر و وسایل دیگه تون.
بستر زیر محلی که کمپ میکنین و چادر قرار بزنین رو باید صاف بکنین، مهیاش بکنین، آمادش بکنین. از مت و فوم های توی چادری استفاده بکنین. به نظر من از کیسه خواب خیلی واجب تره استفاده از دوشکچه یا فوم هایی که توی چادر قرار میگیره. برای جایی که مرطوب هستش حتما رعایت بکنین که زیرتون، لایه زیری چادرتون سالم باشه و دوپوش باشه چادرتون. نکته دیگه ای که هستش این که سعی کنید تو از خوراکی های بودار استفاده نکنین توی کمپ، یا اگر استفاده میکنین ظرفاش رو تمیز بکنین. شب باعث نشه که حیوانا رو به سمت خودش بکشونه این بوی غذاها. زباله ها رو همه رو جمع بکنین قبل از خوابیدن، چون حیوانا میان سراغ زباله هایی که شما استفاده کردین و اون حیوانا شاید آسیب زننده به خود شخص شما باشن، نه تنها هم به محیط زیست داره آسیب میرسونه، هم اون حیوانا واسه شما خطر آفرین میشن.
یه نکته دیگه هم درباره کیسه خواب میخواستم بهتون بگم، اینه که کیسه خوابتون رو برای اون محلی که میخواید برید و درست انتخاب کنید که کامفورت درستی داشته باشه، و اگر جایی که برفی هست و سرد هست باید کامفورت های -30-35 رو انتخاب کنید، و جاهایی که میاید مثلا حالت بهاری هست، دارین توی بهار سفر میکنید، کیسه خواب بهاریتون رو داشته باشید. این نکات رو اگر دقت کنید کمپ خوبی رو خواهید داشت.
بررسی کردن قبل از اینکه کمپی رو به پا بکنین، از محلی ها سوال بپرسین که امنیت اون منطقه به چه صورت هستش، قوانین اون منطقه به چه صورت هستش، و با آگاهی نسبت به این دوتا مسئله کمپ رو به پا کنین. سعی باید بکنیم که محلی که کمپ میکنیم یه جور دسترسی به آدم دیگه ای وجود داشته باشه، حالا یا دست جمعی رفتیم و کمپ داریم میکنیم، یا اگر تنها هستیم اطلاع بدیم به کسی، در جریان بذاریم، مخصوصا اگر محلی باشه که خیلی بهتره، از لیدر کمک بگیریم و قبلش بررسی کرده باشیم. در مورد هزینه های سفر،
هزینه سفر اگه سفر کمپی باشه، خب هزینه‌تون به مراتب کمتره. توی خوراکی‌ها خیلی تأثیر داره، یعنی بیشتر هزینه‌هایی که ما داریم توی بحث خوراکی و محل اقامتمون هستش. اگر شما با چادر دارید سفر میکنید، خب هزینه خیلی به مراتب کمتری دارید، و خوراک هم همینجور، یعنی وقتی که میرید توی شهر به شهر عوض میشید، یا اگر توی کوه و کمر و اینجور جاها هستید که اصلا کلا متفاوته و خودتون باید آشپزی کنید، خب یه هزینه‌ای دارید به بابت خرید و میرید خریدتون انجام میدید و میرید توی کمپتون. ولی اگر دارید میرید توی سفری که اقامتگاه برید و جا بگیرید، به مراتب پول جا رو دارید و پول خورد و خوراکتون هم هست. من خودم ترجیح میدم که کمپ بکنم و خورد و خوراکم رو توی شهرهایی هم که میرم از محلی ها و جایی که تهیه غذا هستن کمک بگیرم و غذا بخورم.
قبل از سفر پیش بینی باید بکنیم که چه هزینه هایی شاید به ما تحمیل بشه، از وسیله‌ای که داریم باهاش سفر میکنیم مطمئن بشیم، هزینه های قبل از سفرش رو انجام داده باشیم، چکش کرده باشیم، و اینکه نسبت به غذا و اقامت ما معمولا اینجوری انجام میدیم که یه میانگینی رو در نظر میگیریم و طی روزامون اگر از اون میانگینمون بیشتر شد هزینه‌مون، تو روزای بعدی جبرانش میکنیم، و اگر کمتر شد یه فضایی رو واسه خودمون قائلیم که یه حالی توی ادامه مسیر به خودمون بدیم، که معمولا هم توی این موضوع ما حال اساسی رو به شکممون میدیم. البته که یه وقتایی شاید بازدید از جایی برای آدم هزینه‌ای به وجود بیاره، یا میگم اگر خرج سفر، خرج مریضی اتفاق بیفته دور از جون، یا هزینه‌ای برای وسیله نقلیه، حالا چه موتور، چه دوچرخه، چه ماشین، یا هر چیزی که هستش هزینه اضافه تری به بار بیاره، پیشبینیش میکنیم و توی اون میانگینمون در نظر میگیریم که وقتی یه هزینه‌ای به ما اضافه شد، خب قطعا توی چیزهای دیگه بیشتر از اون برنامه‌ای که ریختیم رعایت میکنیم. همیشه یه مبلغی رو یا کنار میذاریم و بهش دست نمیزنیم، یا بالاخره یه سوپاپ اطمینانی از یه کسی میگیریم که اگر یه جایی گیر کردیم مطمئن باشیم که اون رفع میشه. و قبل از اینکه به اون مشکلات بخوریم، برای اون موضوع چاره و یه ایده‌ای در نظر گرفتیم و طبق اون پیش میریم، طبق اون برنامه‌ای که ریختیم. اون چیزای یهویی هم که خب
دیگه اسمش روشه دیگه، یهوییه،
جذاب سفره دیگه، جذابیت های سفره. نحوه درآمدمون و از کجا پول در میاریم؟
خب شغل هر کسی جداگونه است، ولی من خودم درآمدم بیشتر از صنعت ساختمون و تعمیرات لپتاپ و موبایل هست. موبایل کمتر، ولی تعمیرات و خرید و فروش لپتاپ و کامپیوتر یکی از تخصصهای اصلی الان منه و در کنار اون رشته همون ساختمون خودم را هم دارم و من سعی میکنم تو سفر هم هر جایی که بتونم کار بکنم، یعنی وسایل رو برای تعمیرات لپتاپ و دیپ کلینینگم همیشه همراه هم میارم که اگر بتونم مثلا توی هر شهری که میرسم و منو میشناسن من درآمدزایی رو انجام بدم. ولی در کل من این شکلی هم که یک سال یا مثلا هر ماه هر چقدری که بخوایم سفر کنیم و کار میکنیم، قبلش اندوخته میکنیم، ذخیره میکنیم و شروع سفر میکنیم.
ما همیشه به اینکه کار در سفر هم داشته باشیم فکر میکنیم، براش ایده پردازی هم میکنیم، ولی معمولا قبل از اینکه سفر رو شروع بکنیم یه برنامه ریزی که داریم، یه برآورد هزینه‌ای میکنیم، میانگین روزانه‌ای میذاریم و برای اون تلاش میکنیم که اون به اون مقدار و حد نصاب برسونیمش. کارم آر نمیدونیم، هر جفتمون خیلی هم آدمای فنی هستیم، هم این که دست به آچار و آماده به کار هستیم. از تمام تخصصاتی که داریم استفاده میکنیم، حالا چه پروژه‌ای باشه چه بیشتر درگیر کار باشیم و کارمندی باشه، جوری رفتار میکنیم و جوری زندگی میکنیم که بتونیم برای سفرهامون پول سیو کنیم، جمع بکنیم که بتونیم در سال یکی دو تا سفر جذاب و حالا مهیج و ماجراجویانه داشته باشیم. البته که ما هزینه سفرمون خیلی شسته رفته و خیلی کمه معمولا، چون پیشبینی کردیم براش و راه چاره واسش در نظر گرفتیم و بودجمون خیلی محدوده، به خاطر همین از خیلی چیزا باید بزنیم، پا رو دلمون بذاریم و با بودجه خیلی کمی اون سفر رو به ثمر برسونیم. همسفر،
من خودم همیشه سعی میکنم همسفر خوبی باشم، هم من هم مهدیه، و سعی میکنیم تو مخ طرف مقابلمون نریم. ممکنم هست بریم، ولی ما تمام سعی و تلاشمون اینه که نریم و منمی توی سفری زیاد نداشته باشیم. خب این به وجود میاد، ممکنه مثلا توی سفری ما رفتیم، خب همه میگن اشکان از کجا بریم، من میگم از این ور از اون ور، اینجوری ممکنه به بعضیا بر بخوره و بگن که چرا اشکان داره یه همچه حرفیو میزنه. به طور کل وقتی که مثلا یک تیم داره میره سفر، باید اینو قبول کنن که یه نفر به عنوان هد داره این کار رو انجام میده. مثلا هد تصمیم میگیره از این مسیر بره. من خودم وقتی یه نفر هد باشه توی گروه خیلی بهش احترام میذارم و سعی میکنم هر جوری که اون میگه ما رفتار کنیم، حالا چه برای جای غذا خوردن و رفتن و برگشتن. این میشه بابت سفر گروهی. سفر تکی، یعنی سفرهایی که مثلا دو موتوریم یا سه موتوریم، باید همون جوری که اولش گفتم اصلا توی مخ هم دیگه نریم، به ایده های هم احترام بذاریم. ممکنه یک نفر توی جمع خانوادگی حال نکنه، یه نفر با کمپ حال نکنه، یه نفر همون روز ممکنه من با کمپ حال نکنم ولی جمع خانوادگی رو اون طرف مقابلم نپسنده، و این رو دوتاشو با هم ست میکنیم و به یه نتیجه مطلوبی میرسونیم. اینجور اشخاص توی سفر خب میتونید اینا رو پیدا کنید. این نیستش که من بوده با یه بنده خدایی بودن که سفر میکردیم و در سفر اول و دوم خیلی خوب بودن و در سفر سوم و چهارم اصلا کلن سیستم فکری و ذهنیشون ریخت به هم، حالا من متوجه نمیشدم از چیه. و نه اینکه من تنها این حرف رو بزنم، و بقیه دوستانی هم که توی جمع بودن به اتفاق این نظر رو داشتن که خب چرا طرف این کارو داره میکنه و خودشو داره اذیت میکنه. میخوام اینو بهتون بگم که این چیزی نیستش که من بخوام دقیقاً دربارش صحبت کنم، ولی همسفر خوب همسفریه که شما بتونید باهاش حال خوب داشته باشید، یعنی این که تو مختون نره. همه ببینین چند بار دارم این قضیه تو مختون نره رو میگم، به خاطر اینکه واقعاً باید روی این قضیه دقت کنید. آدم باید بتونن دو طرف همدیگه رو بپذیرن. آدمایی که پذیرای همدیگه باشن مطمئن باشین آدمای خوش سفر و همسفرهای خوبی خواهند بود.
از قدیم میگفتن کسی رو میخوای بشناسی باهاش برو سفر. نظرم الان من یکم متفاوت شده، ترجیح میدم خیلی از آدم ها رو نشناسم. توی همسفر انتخاب کردن من یکم وسواس به خرج میدم، سخت میگیرم. خب سفری که قرار باشه دست جمعی بریم که یه مسئولیت رو تقسیم میکنیم، سعی میکنیم که همکاری با هم داشته باشیم و سفر رو بگذرونیم، ولی توی سفر سخت رفتن و مخصوصا طولانی تر رفتن ترجیح همینه که یا همسفر نداشته باشیم یا اینکه خیلی برای همدیگه شفاف باشیم که چه چیزهایی قراره که این همسفر بودن رو کنسل بکنه. مثلا من از طرف مقابلم میخوام که اگر این اتفاق افتاد، اگر مثلا من پولم تمام بشه برمیگردم، من اگر ببینم که سبک سلیقه سفر کردنمون به هم دیگه نمیخوره جدا میشم ازت، یا هر چیز دیگه از قبلش به نظرم با هم دیگه هماهنگ کرده باشیم خیلی بهتر میتونیم نتیجه بگیریم و سفر بهتری میتونیم داشته باشیم. توی سفر هم حتی برای زوج که اتفاق میفته، به هر حال من و اشکان با هم دیگه همسفر هستیم، باید بیشتر سعی بکنیم که باری رو از روی دوش همدیگه برداریم، هم مسئولیتی که با همدیگه برنامه ریزی کردیم و به عهده گرفتیم رو هر کدوم به نوبه خودمون انجامش بدیم و همین که به هر دلیلی که این اتفاق نیفتاد یا اون چیزی که باب میل ما و برنامه ما تعیین کرده بودیم اتفاق نیفتاد، دست به دست هم دیگه بدیم که رفع بشه اون موضوع و ادامه پیدا بکنه و به بهترین نحو ممکن انجام بشه بالاخره اون موضوع و اون اتفاق.
توی سفر سعی کنید با هم زیاد درگیر نشید، شاخشونه برای هم دیگه نکشید، نخواهید هم دیگه رو یعنی خودتون رو به هم دیگه اثبات کنید. هیچ جایی هیچ خبری نیست، اومدید با هم خوش بگذرونید و با هم دیگه با یه حالت مثل یه شراکت خیلی قشنگ سفرتون رو شروع کنید و تمومش کنید. اینکه بخواید چاخشونه بکشید، من درست میگم، تو درست میگی، مسیر این بود، مسیر این نبود، من اینو دارم درست میگم، تو داری اینو اشتباه میگی، از این مسائل کاملا دوری کنید و خودداری کنید. و اگر طرف مقابلتون هم داره اینجوری صحبت میکنه باتون، با سکوت خیلی قشنگ رعایت کنید و خیلی آروم با آرامش ازش جدا بشید و این به نظر من بهترین چیزیه که طرف مقابلتون میتونه بره با خودش فکر کنه که چقدر رفتار زشت و زننده‌ای داشته که میتونسته چقدر سفر قشنگی رو به چه سفر بدی تبدیل کرده.
برای همسفرمون احترام قائل باشیم، حریم خصوصی قائل باشیم، حتی اگر زن و شوهر هستیم یا غریبه تر به هر دلیل، برای همدیگه اون فضای شخصی و خصوصی و آرامش رو قائل باشیم. نظر شخصیمون، سلایق شخصیمون رو پیشنهاد بدیم ولی از خودگذشتگی داشته باشیم و اینکه به همدیگه احترام بذاریم و پذیرای نظر همدیگه باشیم به خاطر اینکه بتونیم سفر بهتر و دلانگیزتری رو رقم بزنیم. توی مسائلی هم که فشاری به طرف مقابلمون وارد میکنه، چه مالی میخواد باشه، چه روحی روانی میخواد باشه، چه جسمی میخواد باشه، ظرفیت طرف مقابل رو بسنجیم و فراتر از اون چیزی رو ازش نخوایم. حالا چه وسیله‌ای رو بخواد جابجا بکنه، چیزی رو آماده بکنه، کاری رو انجام بده، یا فکر و خیالش بخواد به هم دیگه بریزه، یا توان جسمیش به هم بریزه، یا اوضاع مالیش به هم بخواد بریزه.
و یه نکته دیگه، من ببخشید مهدی بین کلامت میگم، هیچ وقت فکر نکنین که اون روشی که شما برای اون لحظه توی سفر در نظر دارید درسته. مثلا فلانی باید فلان کارو بکنه، فلانی باید بهمان کارو بکنه، نه، اصلا این بحث ها رو وقتی که یک ذره هم جو متشنج باشه هیچ وقت انجام ندید و سعی کنید تو آرامش باشید، خودتون کار خودتون رو بکنید. من ترجیح میدم بیشتر کار کنم، کار بیشتری انجام بدم وقتی میبینم طرف مقابلم کاری رو انجام نمیده یا نمیتونه انجام یا اصلا نمیخواد انجام بده، که باعث اضافه به وجود اومدن بحث نشم. ولی خب خیلی راحت میتونم بگم خب وقتی اون طرف رو من نمیتونم باش کنار بیام دیگه باش سفر نمیرم، خیلی راحت میتونم اینو اون وقت نتیجه گیری کنم.
لپ مطلب این که همراه خوب چالش سفر رو شیرین تر میکنه و پذیرش مشکلات رو آسون تر و سختی ها رو قابل تحمل تر.
و همونطور هم برعکس، اگر یه آدمی بد باشه، سوهان روح باشه، همه اینا رو چند برابر زهرتون میکنه.
چقدر بعد سفر با آدم قبلی متفاوت میشی؟
گفتم دیگه فارغ التحصیل از زمانی که از دیپلم بودی بعد لیسانس و فوق لیسانس گرفتم دقیقا تفاوتش توی همین قدره، چه از لحاظ منش، چه از لحاظ رفتار، چه از لحاظ تصمیم گیری برای آیندم، چه از لحاظ سختی هایی که توی حتی زندگیم وجود داره، تمام این چیزها رو تحت تاثیر قرار میده. میگم یه ساختار کلی برای یه انسان توی سفر به وجود میاد که گفتم مثلا اگه شما ذهن رو ذهن کار میکنی، رو بدنسازی کار میکنی، رو هر قسمت رو اگر تیکه تیکه باشه، یه سفر شما رو کامل تغییر میده و با هم همه چیتون پخته میشه.
ما بعد از سفر دور ایران یک ماهی رو تو خلسه گذروندیم. اینکه تو فکر بودیم، بهش فکر میکردیم، تحلیلش داشتیم میکردیم و اینکه ما میتونیم بگیم که هم من هم اشکان بعد از سفرهای سختی که رفتیم توی زندگیمون، سفرهای پرچالشی که رفتیم، یه زندگی جدیدی رو شروع کردیم، کاملاً خیلی پخته تر، خیلی آگاه تر و خیلی پذیراتر زندگی رو طی کردیم، گذروندیم و زندگی جدیده به نظرم خیلی قشنگتر و ساده تر، خلاصه تر. خیلی احساس میکنم که بعد سفر انگار یه عالمه از این چیزای اضافی و خورده ریزایی که نقش اضافی دارن توی زندگی، حالا وسواس فکری، کمالگرایی، توقع تربیت غلطه یا هر چیز دیگه‌ای که توی آدم نقشی گذاشته و اضافیه تو زندگی، به درد نخوره توی زندگی، هی کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه و زندگی مینیمال‌تر و سبک‌تری رو میتونه آدم بعد از سفر رو ادامه بده
و چیزهایی که شما قبلا اصلا اهمیت 100% بهشون میدادی الان دیگه واقعا برات بی اهمیت میشه، چه لحاظ کاری، مالی، زندگی و همینجوری که مهدی اشاره کرد تو لحاظ تربیتی خیلی به این چیزا دقت میکنی و زوم میکنی که چرا من این کارو دارم میکنم که این اتفاق داره میفته، دیگه به این چیزا فکر میکنی، دیگه سعی میکنی داخل خودتو شخم بزنی و ایراداتتو بریزی بیرون. حالا نه اینکه 100% موفق بشی، ما شاید سالیان و سال طول بکشه تا ما بتونیم به اون چیزی که خودمون دوست داریم و ذهنمون و اینا بهش برسیم، ولی در کل بعد از سفر، بعد از هر سفر شما یه تجربه جدید و یه ذهنیت جدیدی رو شروع میکنید و تو زندگیتون به شدت تأثیر داره.
سفر یک دوره خودشناسیه به نظرم. خودتو بهتر میشناسی و کنترل خودتو بیشتر توی دست میگیری. اینجوری میتونی بهتر زندگی بکنی و به خواسته ها و رویاهات بهتر و زودتر برسی.
ما سعی میکنیم هر هفته پنجشنبه ها اپیزودها رو بدون افت کیفیت منتشر کنیم و این موضوع هم به عشق حمایت‌های شماست. نظراتتون، حمایت‌های فنی و معنوی و مالیتون کمک میکنه تا ادامه بدیم این راه دلیو. اگه دوست داشتین از ما حمایت مالی کنید، میتونید به صفحه پادکست خودتون یعنی ادونچر پاد در سایت حامی باش سر بزنید. اپیزودهای بعدی همراه یه دوست جدید هستیم. یه ماجراجوی همه فن حریف که به تنهایی با موتور به دل جاده‌های دور و دراز زده. اکثر تریل های مطرح ایرانی رو تو جاده های طولانی تست کرده و سفرهای متعددی به غرب و شرق و جنوب ایران داشته. هفته بعد منتظر ما باشید.